بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ده شب گذشته این مجلس که مصادفه با دهه عاشورا بود، بحث شیرین و اصولی و اثرگذار رحمت پروردگار مطرح شد. ولی به پایان نرسید. ادامه اون بحث رو براتون عرض میکنم. اولاً کل عالم هستی با کل موجوداتش در احاطه رحمت خداوندن. یعنی ما برای نمونه موجودی رو پیدا نمی کنیم از جماد و نبات و حیوان و موجودات غیبی و فرشتگان و جن، و که از دایره رحمت الهی و احاطه رحمت پروردگار بیرون باشه. پروردگار در قرآن می‌فرماید و رحمتی وسعت کل شیء. دیگه به این کل شیء استثنا نخورده که کی از دایره رحمت من بیرونه. به احتمال قوی این رحمتی که کل شیء از دایره اون بیرون نیستن، رحمت رحمانیه حق، که اگر ما اینو بگیم خیلی از ایرادها دیگه برای ما پیش نمیاد، که بگیم کافران، مشرکان، منافقان، فرعونیان تاریخ، نمرودیان تاریخ از عرصه این رحمت خارجن. نه، از رحمت رحمانیه الهی خارج نیستن. اما از اون رحمتی که سبب پاداش و سبب مزده خارجن، خودشونم خودشونو خارج کردن، چون جز محالاته که پروردگار عالم دست رد به سینه کسی بزنه یا کسی رو ابتداءً طرد کنه یا کسی رو ابتداءً مورد عذاب قرار بده. هیچ وقت از طرف او طرد، رد، عذاب شروع نمیشه. عقلاً اگر ابتداءً از طرف او رد و طرد و عذاب شروع بشه، یعنی بدون اینکه کسی، انسی، جنی، خلافی مرتکب شده باشه، گناهی مرتکب شده باشه، تجاوزی مرتکب شده باشه، دست رد به سینه او بزنه، دست طرد به سینه او بزنه، یا ابتداءً او رو عذاب بکنه، این میشه ظلم. یعنی ظلم بودن این کار رو عقل تأیید میکنه خیلی سریع. اگر ابتداءً کسی طرد بشه، خب صدای دیگران در میاد که چرا طردش کردی؟ چرا محرومش کردی؟ چرا عذابش کردی؟ اگه یه همچین چرایی پیش بیاد جواب نداره، مگه اینکه پروردگار بگه به تو ربطی نداره ساکت باش، که خداوند هیچ وقت جواب بندگانشو اینگونه هم نمیده، چون تمام پاسخهای الهی رحیمانه است، پاسخها همه با محبت، با مهرورزیه. لذا وقتی که یه بدکار بیدار میشه، تصمیم قطعی میگیره بدی رو تو زندگیش قطع کنه و خوبی رو شروع بکنه، به پروردگار یک کلمه بگه گذشته منو ببخش، میگه میبخشم. این قرآنه. قابل و توبه، خدا پذیرنده توبه از کیه؟ وقتی گناهکار توبه کن. قابل بر وزن فاعل، اسمش اسم فاعله، اسم فاعل معنی مضارعشو میده، یعنی دلالت بر دوام داره. این نیستش که یه وقتی توبه رو قبول بکنه بعد بگه دیگه قبول نمی کنن. نه، همیشه پروردگار عالم توبه پذیره. پس جواب بدترین ها رو، بدکارترین ها رو وقتی بخوانن او رو، صداش بزنن، بخوان از او، جواب رحیمانه میده. یک آیه، وسعت رحمتی کل شیء، اما آیه دیگه، فرشتگان فقط عرش و اطراف عرش که در سوره مبارکه مؤمن جزء 23 قرآن آیه 7-8-9 فرشتگان عرش و فرشتگان اطراف عرش الذین یحملون العرش و من حوله اطراف عرش به دو گروه دائم دعا میکنن، دعای اونا مستجابه، چون در مسیر استجابت دعای اونها مانع وجود نداره. 100% وجودات پاک، سالم و درستن. معنی نداره دعاشون رو مستجاب نکنه پروردگار. اینا به دو گروه در زمین دعا میکنن. اول به پروردگار میگن قبل از اینکه دعا بکنن، ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، خدایا دانش تو، دانایی تو و رحمت تو به کل موجودات هستی فراگیر. اول اینو اقرار میکنن، این حقیقت رو. بعد به گروه اولی که دعا میکنن اهل ایمانن، میگن خدایا هر چی مؤمن در کره زمین، مرد زن، اینا رو مورد رحمت قرار بده. این یک گروه. گروه دوم میگن مغفرت تو نصیب کسانی کن که تابو توبه کردن و تبعو سبیلک و حرکتشون رو در راه تو قرار دادن. این رحمت رحیمیه است، ولی رحمت رحمانیه رو اگر ما در آیه شریفه و در قرآن مجید بپذیریم که وسعت رحمتی کل شیء، منظور رحمت رحمانیه است، دیگه ایرادی پیش نمیاد که آیا بدکاران هم مورد رحمتن؟ بله مورد رحمت رحمانیان. حالا امشب در نیمکره شمالی زمین که شبه، چقدر الان قمارباز داره قمار میکنه، مشروب خور داره مشروب میخوره، آدم های زشت سیرت دارن نقشه می کشن بر علیه دیگران که فرد و صبح به کار ببندن، چقدر نقشه دارن می کشن فرد و مال مردم رو غارت کنن، چقدر دارن نقشه می کشن فرد و تو این دنیا، تو این نیمکره مردم رو بکشن، ولی شامشون حاضره، هوای مطبوعشون حاضره، بستر خوابشون حاضره، محل استراحتشون حاضره. خب این چیه غیر رحمت رحمانیه؟ اما خودشون از رحمت رحیمیه محروم کردن. تا که؟ تا وقتی که گناه رو ادامه میدن، معصیت رو ادامه میدن. اگه همین امشب کلشون ربطشون رو با معصیت ببرن. نمیخوادم خودشون رو تحقیر بکنن، حرفایی بزنن که سبب حقارتشون و خاریشون بشه. فقط بگن اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحت کل اسم، یعنی با ادب به خدا بگن ما رو از همه گناهان گذشته بیامرز، به طور یقین آمرزیدن، به طور یقین. اینجا من یه روایتی براتون بگم که خیلی مایه دلخوشیتونه و دلخوشی خود من. یه روزی در محضر وجود مبارک حضرت رضا یه جمعی نشسته بودن، سخن از جنگ جمل به میان آمد. جنگ جمل داستانش خیلی زیاده و برخوردهای قبل از جنگ و بعد از جنگ امیرالمؤمنین هم شگفت انگیزه، خیلی عجیبه. مثلا به امیرالمؤمنین پیشنهاد انتقام سخت دادن، گفتن ما هم کمک میکنیم، مالا که جنگ تموم شده بریم آتش افروزان جنگ و شرکت کنندگان در جنگ و به شدت عقوبت کنیم. امام فرمودن عجله نکنید، من یه نامه به اهل بصره می نویسم، از ایشون دعوت می کنم به راه الهی برگرد، از ایشون دعوت می کنم بیاین با ما همراه بشین. حالا این دعوت منو نپذیرفتن، خب یه تصمیم دیگه میگیریم، به این عجله بلند شیم بریم بصره، همه رو بزنیم، اموالشون هم به عنوان غنیمت جنگی بگیریم، زن و بچه‌شون هم اسیر کنیم. فرمود این دین نیستش که شما میگین، این کارتون، این پیشنهادتون اصلا موافق با پروردگار عالم نیست. حالا در جنگ جمل از یاران امیرالمؤمنین چقدر کشته شدن؟ خیلی. کیا اینا رو کشتن؟ همین جملی ها، همین بصره ای ها، بصره‌ای‌های اون زمان. الان که بصره کلن شهر شیعه است و دهه اربعینشون هم خیلی فوق العاده است، مجالس محرم سفریشون هم خیلی زیباست، در خرج کردن هم تو محرم و سفر و اربعین واقعا مردم بیدریقی هم. یه وقت اگه در نهج البلاغه دیدید امیرالمؤمنین بصره‌ای ها رو سرزنش کرده، محدود به همون زمان امیرالمؤمنین بدانید. خدای نکرده یه وقت در عراق به یه شخصی خوردین که گو محل بصرم، دوچار توهین کردن بهش نشین. خب خیلی ها شهید شدن، از خود اونام خیلی ها کشته شدن. اصل این جنگ رو برای چی برپا کردن؟ اصل جنگ برای کشتن امیرالمؤمنین و دادن حکومت به دست دو نفر دیگه، که البته امیرالمؤمنین فرمود اگر اونا بر ما پیروز بشن این دو نفر به حکومت نمیرسن، چون یکیشون یکی دیگر رو میکشه، میگه همش مال من، اون یکی رو هم یکی دیگه میکشه، میگه همش مال من، دین که ندارن. این علیه که میگه انتقام نگیری، این علیه که میگه مال مردم بصره رو به غنیمت نگیری، این علیه که میگه زن و بچه مردم بصره رو اسیر نکنید، این علیه که میگه اگه دشمن همین کلمه آتش بس گفت قبول بکنه. این اخلاق خداست، این اخلاق ولی الله الاعظمه. حالا در محضر حضرت رضا صحبت از جملی ها شد. یه شیعه بزرگواری برگشت گفت خدا ای اهل جمل اول تا آخرتون رو لعنت کنه. امام هشتم فرمودن به چه مجوز این حرف رو زدی؟ گوی من نادرست گفتم. فرمود بله که نادرست گفتی، برای چی خدا کلشون رو لعنت کنه؟ گفت علی جان اینا که همه جمع شدن برای کشتن تو، خیلی هم که کشتن، خیلی هم که خودشون کشته دادن. فرمود هر وقت از این حرفا میخوای بزنی بگو الا کسانی که توبه کردن، الا کسانی که با خدا آشتی کردن. گو علی جان نیت کردن برای کشتن امام و بعدم اومدن تو میدون و بعدم یاران علی رو کشتن توبه داره؟ امام هشتم فرمود بله توبه داره. یعنی اونایی که در جمل توبه کردن توبهشون رو خدا قبول کرد؟ بله که قبول کرد. مگه خدا محدوده؟ مگه خدا در قرآن نمیگه رحمتی وسعت کل شیء؟ گناهکاران هم جز کل شیء بیرون که نیستن. این یک آیه، آیه سوره مؤمن هم یک آیه. حالا یه نکته خیلی جالبی براتون بگم که اصلا برای بحث امشب به نظرم رسید. من چون این نکته رو خودم هیچ جا یادداشت نکردم، به نظرم هم نرسیده بوده تا امشب. به اون نکته اینه، نه اینکه رو منبر به نظرم رسید، قبلا که داشتم بحث رحمت و تو نوشته هام نگاه می کردم مربوط به این جلسه رو، به نظرم رسید خدا هزینه کننده رحمتشه برای همه، چه رحمت رحمانیه چه رحمت رحیمیه، همین پروردگار به بندگان مؤمنش هم دستور میده برای دیگران از من طلب رحمت کنی. چه عیبی داره؟ من رحمتمو دارم هزینه میکنم، شما هم از من بخواین هزینه کنم، بیشتر هزینه کنم. مثلا یه موردی که چقدر زیباست، دستور داده طلب رحمت کنید برای پدر مادرتونه، دستوره، تو قرآنه، تو سوره اسراست، ورحمهما کما ربیانی صغیرا. خدایا این پدر و مادر منو مورد رحمت قرار بده، این همون پدر و مادریه که تو به من عطا کردی و اینام وقتی من بچه بودم عجیب برای من مهربانیشونو خرج کرد، مخصوصا مادر. چقدر مهربانی مادر هزینه ما کرد، پدرم هزینه ما کرد، اما مادر بیشتر، چون گاهی هم در روایاتمون داره که اومدن پیش پیغمبر گفتن آقا به کی خدمت بکنیم، خیلی فرمود مادر. دوباره پرسیدن بعد به کی خدمت کنیم، فرمود مادر. دوباره گفتن به کی خدمت کنیم، فرمود مادر. دوباره گفتن به کی، فرمود پدر. معنیش اینه که مادر سه برابر پدر خرج شما شده، مادر سه برابر پدر هزینه شما شده، مادر سه برابر پدر مهربانی و مهرورزیشو برای شما خرج کرده. حالا چه زنده باشن چه از دنیا رفته باشن، من دعاتو در حق پدر و مادرت قبول میکنم. ورحمهما، همین الان من دارم آیه رو میخونم، شما هم تو دل مبارکتون بخونین، حالا پدر مادرتون هستن یا نیستن، ولی بخواین از خدا قلبن. اگه نگرانی هم دارین، اگه دغدغه هم دارین، اگه یه وقت پدر یه سیلی خوردین، یه مشت خوردین، اگر تون بهتون نگاه کرد، من رو منبر پیغمبر بهتون میگم دست دوره، چشم پوشی کنید، گذشت کنید، به رخشون نکشین، بعد مردنشونم جایی نگین که پدرم مش زد، لگد زد، یه شب بیرونم کرد. هیچی نگید، هیچ. من یه روایت بسیار مهمی رو در کتاب شریف تحف العقول دیدم، خیلی عجیبه، که امام صادق می‌فرماید، اینم جز موارد رحمته، برای گناهکاران از همکیشانتون طلب مغفرت و رحمت کن، بدیشون رو نگین، آبروشون رو نبرید، تحقیرشون نکنید، سرزنششون نکنید. خیلی درسته. بعد باز در دعا داریم، در دعای به پدر و مادر، وجزه ما بل احسان احسانا، خدایا هر چه نیکی پدر و مادر در حق من کردن پاداششونو بده، محرومشون نکن، کمشون نذار، و به سیئات غفرانا، هر چه بدی به من کردن بیامرزشون. من به دل نمیگیرم، من نمیخوام پدر مادرم قیامت گیر من باشه، من نمیخوام پدر مادرم قیامت مورد سرزنش تو قرار بگیرن. فرزند صالح و بیاری تو محشر، پدر مادری که این بچه رو اذیت کردن به رخشون بکشی، برای چی این بنده خوب منو مورد آزار قرار دادی؟ خدایا تا قیامت نشده بدیایی که در حق من کردن از ایشون گذشت. چه عرصه های شگفت‌انگیزی داره اسلام، شرسه های شگفتنگیزی داره قرآن، شرسه های شگفتنگیزی داره روایات اهل بیت. ایام فاطمیه است، یه نکته براتون بگم خیلی مهمه. شما صد بار پای این مجالس این آیه رو شنیدید: و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این مسکین و یتیم مسلمون بودن که اومدن در خونه صدیقه کبرا رو زدن. اسیر مسلمون نبود، اومده بود با پیغمبر و امیر المؤمنین و مردم مؤمن بجنگه، جنگش پیروز نشد، بعضی ها کشته شدن بعضی ها فرار کردن و این کافر اسیر شد. حالا اومده تو مدینه، نه پول داره برگرده به منطقه خودش، به وطن خودش، و نمیتونه فرار بکنه چون تحت نظر. شب سومی بود که اهل بیت افطار نکرده بودن، چون دو شب قبلم برای مسکین و یتیم طعام افطار رو دادن، با آب افطار کردن. شب سومم وقتی صدای اسیر بلند شد به من کمک بکنید، هر چهارتا غذای افطاریشون رو بردن دادن به اسیر و به اسیر گفتن دو شب قبلم به یتیم و مسکین گفتن انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. به هر سه گفتن ما نه از شما تلافی میخواییم که حالا یتیم، مسکین، اسیر، دو ما دیگه، یه سال دیگه، دو سال دیگه پولدار شدین، بیاین در خونه ما رو بزنین و یه چیزی به ما بدین، بگین این پاداش اون شبایی که به ما کمک کردید، ما پاداش نمیخواییم. ولا شکورا، تشکرم نمیخواییم. این آیا رحمت هست یا نه؟ که امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حضرت مجتبی و حضرت ابی عبدالله با نیاز شدید خودشون که دو شب گرسنه گذروندن، امشبم بیان اموال افطاریشون رو بدن به اسیر. واقعا این چه رحمتی، این چه مهرورزی، این چه محبتی. یکی از سران خوارج نهروان و خاص خود امیرالمومنین، یعنی دشمن خونی شو. من که بی‌ادبی نمیتونم بکنم، قول اونا رو نقل میکنم. اینا بعد جنگ صفین لشکرکشی کردن در یه منطقه، گفتن که چون علی کافر شده واجب القتله. خب جنگیدن و شکست خوردن، از لشکر امیرالمومنین 7 نفر شهید شدن، از اینا خیلی کشته شدن. خب جنگ تموم شد و آروم شد کار. یه روی که از سران اونها رو خواست، که از سران دشمن، یعنی گو بیا با من بیشین. اون وقتی که امیرالمؤمنین حاکم کل کشور رو فرمود جنگ که تموم شده، چرا دارین مردم بیگناه رو ترور میکنی؟ چون بعد تموم شدن جنگ اومده بودن تو کوفه، شبانه، روزانه، تو بازار، تو کوچه، تو پس کوچه، تو خیابون مردم بیگناه رو ترور میکرد. مثلا پسر خباب ابن عرت رو که از اولیاء خدا بود، جوان بود، خانومش حامله بود، بچه اولش بود، اینو ترور کردن، کشتن و بعد اومدن با خنجر از رو لباس شکم این زن رو پاره کردن، نوزاد 8-9 ماهه رو در آوردن، جفت پای نوزاد رو گرفتن، چرخوندن، با سر زدنش به دیوار، سر نوزاد ترکید جلو مادر، مادرم شکمش پاره. خیلی از این کارا میکرد. فرمود چرا مردم رو ترور میکن؟ گفتن ما با تو میخوایم جنگ بکنیم، اسلحه نداریم، میدون نداریم. خب این بازار کوفه، هر چی میخوام برین اسلحه بخرید، میدونم ندارید، برید فلانجا لشکرگاه بزنید، وقتی لشکرگاه آماده شد منو خبر بدین، بیایم با هم دیگه بجنگیم. مردمو چرا ترور میکنید؟ این اخلاق امیرالمومنین. واقعا تعجب نکردید اگه این حرف رو امشب به 8 میلیارد جمعیت زمین بزنیم؟ تعجب میکنن، شگفت زده میشن. علی به دشمنش کمک میده، میگه ترور نکنین، بیاین جنگ رو در رو بکن. میگین اسلحه نداریم، بازار کوفه. میگین جا نداریم، فلان بیابان. چقدر مهربان. حالا همه این نکاتی که من امشب گفتم برای ما برادران و مادران و خواهران درس، تمرین کنیم مهرورزی رو، تمرین کنیم محبت به همگان رو، تمرین کنیم محبت به حیوانات رو، تمرین کنیم محبت به یهودی و مسیحی و اهل سنت و به آدمی که با ما سر جنگ نداره، ضررم نمیخواد به ما بزنه، ولی لایقه، میگه من هر چی شما قبول دارین قبول ندارم. خیلی خوب، و جا داره بهش محبت کرد. اتفاقا آدم به اینا محبت بکنه، طبق قرآن مجید دلشون به اسلام، به دین، به خدا نرم میشه. میگن این که مؤمنه، این که شیعه است، اینجور داره به ما محبت میکنه، حتما دستور دینش. خب بریم دینش رو قبول کنیم. خیلی دین خوبیه، دین محبت، دین عاطفه، دین مهربانی، دین مهرورزی. یه غزل حافظ داره، یه خطشینه، اینم تو ایران از صدای این غزل شنیده میشه، من بچگی هم میشنیدم، رو منبران میخوندن، تو مهمونیان میخوندن. خیلی جالبه، آسایش دو گیتی، هم دنیا هم آخرت، آسایش دو گیتی، تفسیر این دو حرف است. با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. یعنی هم به دوستان محبت کنید، هم به دشمنان. دشمنان با محبت دیدن دلشون نرم میشه، آرامش پیدا میکنن، تمایل به اسلام و به مکتب اهل بیت پیدا میکنن. امام صادق یه پولی گذاشته بود پیش مفضل ابن عمر کوفی، پول شخصی خودشون، به مفضل فرموده بود هر جا دیدی دو نفر میخوان گریبان همدیگر رو بگیرن، میخوان دعوا کنن، میخوان نزاع کنن، میخوان اختلاف کنن، اگر دعواشون اختلافشون سر پوله دوتاییشون رو صدا کن بگو آقا شما ادعا چقدر؟ میگه 200 درهم، 400 درهم. خواه اگه این پولو بهت بده طرفت دعوا رو خاتمه میدی؟ میگه آره، از دعوای من برای همین پول. امام صادق فرمود تو پولو زودتر بده از مال من و دعوا رو خاتمه بده، نذار کینه، نگذار کینه جون بگیره که این نسبت به اون کینه ورز بشه، اونم نسبت به این یکی کینه ورز بشه. اصلا ائمه ما، پیغمبر ما، خدای ما میخوان کینه به وجود نیاد، اگرم به وجود میان میخوان ریشه کن بشه، ادامه پیدا نکنه، ادامه پیدا نکنه. و رحمتی وسعت کل شیء، کل شیء. ربنا وسعت علما و رحمتا. فرشتگان میگن پروردگارا تو خدایی هستی که دانشت و رحمتت فراگیر به کل شیعه. حالا در یه جهت رحمت رحمانیت، در یه جهت هم رحمت رحیمیت. بحث امشب تمام. باز بحث رحمت و از آیات و روایات انشاءالله ادامه میدم. آیات و روایاتی که واقعا شگفت زده میکنه آدم. از طرف شما یه سوال بکنم از مردم مدینه. مردم مدینه، پیغمبر اکرم 10 سال تمام بین شما مردم مدینه بود. علی ابن ابی طالب اون 10 ساله پیغمبر با پیغمبر بین شما بود. به یتیماتون رسیدن، به فقیراتون رسیدن، به اسیرایی که گرفته بودین رسیدن، به یهودی ها رسیدن، به مسیحی ها رسیدگی کردن. شبها خورما و لباس و کفش رو کولشون میذاشتن میابردن در خونه مستحقای شما مردم مدینه. چی شد؟ چی شد که تازه پیغمبر رو دفن کرده بودید هیزم رو بردین در خونه فاطمه زهرا؟ کم بهتون محبت کرد پیغمبر؟ کم بهتون محبت کرد امیرالمؤمنین؟ بعدم در آتیش زدن نمیخواست که میومدین امیرالمؤمنین رو صدا میزدین اونجوری که خودتون میگفتین بیاد مسجد با شاه مدینه که تازه خودتون رو شاه کرده بودین بیعت کنه. حالا میگو نمیام. خب شما بعد آتیش زدنم که این کارو کردین، قبل از آتیش زدنم میخواستین این کارو بکنید که دیگه آتیش نزدید، تناب میبستین به بازوی امیرالمؤمنین و این ولی الله الاعظم رو تو کوچه میکشیدین میبردین مسجد. شما کم از پیغمبر و علی محبت دیدین؟ واقعا جواب محبت کینه است؟ جواب کمک آتشه؟ جواب اون همه مهربانی اینه که خانوم خونه رو بین در و دیوار کاری بکنید که بعد بیفته تو بستر دیگه بلند نشه تا از دنیا بره؟ دختی از بین در و دیوار چشمشو باز کرد، حالا تمام بدن آزرده شده، درد داره، پهلو، بازو، حرارت آتش. محبت رو ببینید، گفت فز علی کجاست؟ علی کجا؟ گو خانوم بردنش مسجد. نگو بیا زیر بغل منو بگی ببر تو رخت خواب بخوابون، من درد دارم. همون لحظه اومد مسجد، دید امیرالمؤمنین و با سر برهنه و پای برهنه، یه شمشیرم بالا سرشه، میگن بیعت کن. فقط به مردم گفت، به مردم، چون یه نفر نبود و این کار کار همه بود، یعنی هر کیم راضی به کار بد باشه جز بدکارانه. خلبن و امی رها کنید او رو، و الا الان میرم سر قبر پیغمبر. دختر پیغمبر، یه سوال دیگه مردم امشب و خانوما از شما دارن. وقتی علی رو با سر برهنه و پای برهنه زیر شمشیر دیدی، برای تو سخت در بود؟ یا برای دختر زینب وقتی دید شمر با اون بدن سنگین روی سینه زخمی ابی عبدالله نشست؟